أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع محامده كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعصوب الدين، وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله في الأراضين، المنتظر الهادي المهدي، الحجة القائم بأمرك. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. در این سه شب تا حدودی مطالبی که بود دونستیم، روایات و شواهد یا مسائل عقلی رو ارائه دادیم. امشب به خواست خدا و کمک امام عصر ارواحنا فدا، یه دلیل دیگری رو شروع میکنیم که بلکه همین امشب انشاءالله حسابش رو رسیدگی کنیم تموم بشه. محمد در توحید و خداشناسی می‌دانیم که یکی از مسائل اولیه توحید و خداشناسی این است که خداوند دارای وصف احدیت است. احدیت یعنی ناتناهی بودن ذات حق تعالی و صفاتی که منطبق بر ذات است. اینو نمیخوایم روش بحث بکنیم، در اینکه ذات حق تعالی نامتناهی است و صفات منطبق بر ذاتش هم نامتناهی است. از واژه احد که در سوره مبارکه توحید هست ما استفاده میکنیم، قل هو الله احد. فیض خدا هم نامتناهی است. در این بحثی نیست که خداوند فیاضیت نامتناهی دارد، یعنی فیض خدا نهایت نداره. بدون که فیض کسی نهایت داره که محتاج، قدرتش محدوده، علمش محدوده، ذاتش محدوده. ولی وقتی خداوند احده، فیض خدا هم به تناسب ذاتش و صفات مطابق با ذاتش نامتناهی است و این مسئله درش بحثی نیست. خب خدا فیض نامتناهی خودش رو، یعنی تابش نور نامتناهی بر مخلوقات و ممکنات، چگونه ممکن است؟ پس مقدمه اول عرض ما اینه، خداوند دارای صفت فیاضیت نامتناهی است. نامتناهی میتواند خلق کند، نامتناهی میتواند نور بدهد، نامتناهی میتواند افاضه کند. این در فاعل، در فاعلیت فاعل هیچ گونه بحثی، شکی، تردیدی نیست. در جهت قابل که وجود ممکنات باشه، البته وجود ممکنات نامتناهی در حد نامتناهی فیض خدا نیست. وجود پیغمبر وجود نامتناهی است، اما اون نامتناهی با نامتناهی فیض خدا فرق داره. اگرچه اولین فیض خدا وجود پیغمبر است، ممکنات نسبت به حق تعالی محدود هستند. برای خاطر اینکه خداوند فیض نامتناهی خود را افاضه کند و نور نامتناهی خود را پخش کند، قابلیت قابل از شروط اولیه است.
لذا میگویم که ممکنات قابلیت نامتناهی دارن اما نه دفتتن. حتی اقل پیغمبر اکرم و نور چهارده معصوم رو که کنار بگذاریم، ممکنات دارای پذیرش هستن اما یک باره نه، بلکه در طول زمانهای نامتناهی میتونن فیض حق را بگیرن و در خود بپذیرن. بنابراین مقدمه اول عرض من این است: خداوند احد است. قل هو الله احد. احدم یعنی تک، یعنی تناهی برای ذات و صفات او نیست، همچنان که تناهی برای فیاضیت و افاضه فیض و دادن نور هستی برای او نیست. اما در جهت قابل و ممکنات چطور؟ ممکنات استعداد نامتناهی دارن، یعنی میتونن فیض نامتناهی خدا را بگیرن، اما کی؟ در یک بار نه، بلکه در طول زمان، به ترتیب، به درجه، به تدریج. برای اینکه اگر ممکنات که محدود هستن بخواهم فیض نامتناهی حق رو بگیرن، لازم میاد نامتناهی در متناهی، نامحدود در محدود منحصر بشه و این عقلا نمیشه. شما 2 لیتر شیر رو نمیتونید در 1/4 لیتر جا بدید، شما نمیتونید عدد را در 0 جا بدید، شما نمیتونید نامتناهی را در متناهی جا بدید، مگر اینکه متناهی به تدریج خودش رو گسترده کنه و خودش رو آماده کنه برای گرفتن فیضهای نامتناهی. لذا مقدمه دوم این است که در جانب قابل، قابلیت ها برای اینکه استعداد و آمادگی نامتناهی دارن بتونن فیض حق را به طور نامتناهی اخذ کنن و بگیرن، تدریج درجه درجه گرفتن فیض، ترتیب بالا پایین، اولیت و آخریت براش ضروری است. یعنی اول یکی فیض رو بگیره، بعد مرتبه دوم بعدی بگیره، بعد بعدی بگیره، بعد بعدی. همونطوری که اگر بخوایم مثال بزنیم، این چراغ‌ها که الان بعد از تاریکی چند لحظه و چند دقیقه روشن شد، نور این چراغ به ترتیب پخش می‌شود. البته اینقدر ترتیبش سریعه که ماها از نظر عرف و عادت خیلی بهش دقت و عنایت نداریم. به طوری که اول اطراف خودش رو روشن میکنه، بعد الاقرب و فالاقرب، الاقرب و فالاقرب، هرچه نزدیکتر باشه اونجا رو زودتر روشن میکنه، بعد دورترها رو، و در شدت نور و روشنایی هم هرچه نزدیکتر باشه نور شدیدتره، هرچه دورتر باشه نور ضعیفتره. این یک مسئله عقلی است. کتب حکما هم پر است از این مسئله در مباحث گوناگون. بنابراین با این سیستم اندیشه و بحث عقلی که باید فیض نامتناهی حق به ترتیب و به درج به تدریج به موجودات و ممکناتی که نمیتونن دفعتن واحد فیض رو بگیرن و قابلیت این که یک مرتبه همه فیض رو اخذ کنن ندارند، این مسئله یه نتیجه سومی میدهد و اون نتیجه سوم داشتن مراتب در ممکنات است. لذا این که ممکنات مراتب دارن، مرتبه به مرتبه آفریده شده اند، به اصطلاح الاشرف و فالاشرف دارن، مورد قبول قطعی روایات اسلامی و شیعی ماست. مورد قبول قطعی، یعنی روایات ما که در خلقت ائمه، که در خلقت انسان، در خلقت پیغمبر اکرم، در نور پیغمبر اکرم و در بقیه مسائل، در خلقت فرشتگان، کتاب شریف بهار الانوار مرحوم مجلسی، در کتاب سما و العالمش پر است از این روایات که ترتیب در خلقت را امضا میکنند. خداوند میتونست و میتواند از نظر قدرت خودش یک باره همه موجودات را با یک امر بیافریند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا اینجوریه که کن فیکون، یعنی احتیاجی به زمان و تدریج و شرایط نداره. اما در قابلیت قابل، اگرچه قابلیت ها را هم خدا داده، خدا اینجوری آفریده قابلیت ها را که قابلیت ها چنان است که نمیتواند فیض هستی را، فیض قدرت را، فیض حیات را، فیض زیبایی و کمال را، همه فیوزی که از جانب خداوند افاضه میشه نمیتونه یه مرتبه بگیره، باید به تدریج و به درجه به درجه بگیره. و این تدریج و درجه به درجه برای آفرینش مراتب ایجاد میکند. مرتبه عالم انوار، ازل اشباح، عالم ارواح، عالم فرشتگان، عالم انبیا، عالم نفوس، عالم طبع و طبایع، عالم حیوانات، عالم نباتات و عالم جمادات، که در این 3 شب گذشته یه مقداری در ضمن مبحث اون شبهامون اشاره کردم. ترتیب در موجودات یک مسئله عقلی است و اینکه باید فیض هستی به موجودات عالی تر و سپس عالی و سپس بعد از او الاشرف و فالاشرف، الاشرف و الاقرب و فالاقرب برسه، یه مسئله است که مورد قبول هم فلاسفه و حکماست و هم روایات قطعا این مسئله رو امضا کردن. دلیلش هم این است که روایات معین کردن این بحث عقلی است. اسلام و تشیع هم دقیقا تار و پودش عقل است و تعقل است و مطابق با فطرت است و مطابق با قانون آفرینشه و اون چه که خدا گفته و در آفرینشش به کار برده. روایات ما پرن از این که پیغمبر اکرم نورش اولین مخلوقه، نور امیرالمؤمنین همراه اوست، مشتق از اوست، بعد نور فاطمه یا نور امام حسن و امام حسین، نور ائمه مشتق از یک دیگر، بعد نور فرشتگان و بعد وجود بهشت و جهنم، انبیا، ارواح انبیا، ارواح اولیا، بزرگان، بعد موجودات دیگر، بعد موجودات دیگر، تا برسد به یک ذره خاک، به یک متر به یک میلی متر مکعب خاک مثلا، یا به جماداتی که اونها در صف و نهال آفرینش قرار دارن. یعنی برای آفرینش وقتی ترتیب و نظم و مراتب در روایات معین میکنیم، در یک حاشیه مراتب نور پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله قرار دارد و در حاشیه دیگر وجود جمادات است. این قانون یک قانون عقلی است، به طوری که اگر بخواهیم عقلا معتقد بشیم که وقتی خداوند افاضه هستی می کند یا نور چراغ افاضه نور و تشعشع می کند، شعاعش قبل از اینکه اطراف خودش رو روشن کنه، 2 متر اون طرف رو روشن کنه، این عقلا محاله، بهش میگن تفره. میگن تفره نرو، یعنی به نظم صحبت کن، به ترتیب صحبت کن. از 1 برو تا 10 نمیشه پرش کرد در آفرینش. اگر من بخوام از اینجا طی مسافت کنم تا پایان این سالونی که درش نشسته ایم، بالاخره باید این مسافت 1 متر اول رو طی کنم، یا از آسمان، یا از زیر زمین، یا از اینجا. امکان نداره که موجودی، فیضی، حیاتی، هستی، قدرتی، زیبایی از نقطه‌ای به نقطه دیگر برود، مگر اینکه تمام نقطه‌های وسط رو باید طی کرده باشه. بنابراین ما که از یه نقطه‌ای شروع می‌کنیم، به یه نقطه‌ای حرکت می‌کنیم، همه نقاط متوسط را حتماً بایستی طی کنیم. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب شریف محاسبت النفس بابی داره در این قسمت که باید انسان محاسبه کند خود را و مراقب خود باشد که در 2 شنبه و 5 شنبه یا هر صباح و هر مساء امام و حجت زمان خود را به ناراحتی نبرد و متأثر نکند. این بحث تا اینجا میرسونه، یعنی قاعده امکان اشرف به امکان اخص میرسونه که ما در سیر نزولی و در سیر صعودی احتیاج به یک امام معصوم و انسان کاملی داریم که گیرنده فیض باشه و دهنده فیض به ما و در سیر سعودی دست دونه دونه ما را بگیرد و بالا ببره. البته در اینجا یه مسئله بسیار دقیق و جالبی در میاد که احتیاج به توضیح داره و اون امامت و هدایت و رهبری و راهنمایی انسان کامل است. باطن اعمال را که ولایت در تکوین است، جنبه یل ربی امام معصومه که دیگه در این بحث ها و در فردا شب که یه شب بیشتر نمونده نمی گنجد، که انشاءالله اون رو در فرصت های دیگر صحبت میکنیم. فقط یک سوال اینجا باقی میمونه و اون اینه: ما پذیرفتیم که در گرفتن فیوز الهیه و در بالا رفتن به مقامات قرب و درجات والای ایمان و ولایت و ولایت احتیاج به انسان کامل که از هر جهت قرب بدون حجاب با حق داشته باشه و بالاترین مرتبه رو داشته باشه قبول کردیم، چه لزومی داره که او وجود جسمانی داشته باشه و در روی زمین باشه؟ ممکنه ما بگیم انسان کامل یه موجود روحانی است در عوالم ملکوته، همین کارا رو انجام میده، درست هم هست. اینش جوابش خیلی روشنه. ماها موجودات جسمانی روحانی هستیم، یعنی تا چیزی برامون مجسم نشه اونجور برامون قابل قبول نیست. خداوند هم در حفاظه فیوزات خودش اگرچه فاعل است و فیاض علی الاطلاق، قابل هم باید قابلیت داشته باشه. سنخیت بین مفیز و مستفیز از مسائل عقلی است. لذا در قرآن کریم خیلی از اینها گفتن که از این امتهایی که پیغمبر براشون اومد گفتن که خدا برای ما فرشته بفرسته. خداوند میفرماد که ولو جعلناه ملکا للبسناه ما یلبسون، اون هم مثل شما لباس میپوشید، مثل شما بالاخره باید انسان میشد، مثل شما باید میومد توی شما تا بتونه برای شما الگو باشه، باید میومد در بین شما زندگی میکرد تا بتواند برای شما امامت و رهبری کند. لذا وجود جسمانی امام طبق روایات شیعه که تکیه بر عقل و فطرت انسان دارد لازم است. لذا خداوند جسم امام عصر علیه السلام را هم نگه داشته برای اینکه حجت و انسان کامل و کتبانوی عالم طبیعت و خلیفه خدا و حجت معصوم خدا در روی زمین باشه، که هم با مردم سنخیت جسمانی داشته باشه و هم از نظر وجود نورانی و روحانیش افاضه فیض کند و وساطت هستی کند در گرفتن فیض و در دادن فیض به مردم. لذا روایات داره که زندگی امام عصر مثل زندگی شماست و او با همین جسم در روی همین زمین راه می رود، زندگی می کند، تشکیل خانواده می دهد، می خورد، می آشامد، اولاد داره، اعقاب داره، خوردن داره، آشامیدن داره، خوابیدن داره، استراحت داره، با امکاناتی که در حد حجت کامل و انسان کامل وجود دارد. یه صلوات مرحمت کنیم. حال ما رو گرفته باید. البته یه بحث مفصل و مبسوطی میخواد که انسان بحث کنه در این که در طول تاریخ، این بحث خودش یه بحث مستقلیست که امام عصر علیه السلام در زمان غیبت چطور میتونه افاضه کنه بر مردم و فایده امام زمان در زمان غیبت چیست. این غیر از حکمت غیبته. یه بحث داریم در حکمت غیبت و یه بحث داریم در فواید وجودی امام عصر در زمان غیبت. یه قسمت زیادی از جواب این بحثا داده شد، زیرا وقتی ما متوجه شدیم که وجود صد برای رسیدن نور هستی و حیات به همه اعداد پایین واجب و ضروری است و وجود صد برای بالا بردن همه مراتب پایین واجب است، امکان اشرف امکان اخص، فایده وجودی امام زمان علیه السلام روشن میشه. ما بشناسیم یا نشناسیم، بدانیم یا ندانیم، اعتقاد پیدا کنیم یا اعتقاد پیدا نکنیم، اما از نظر وجود جسمانیش هم امام عصر علیه السلام در طول تاریخ به مراتب و در هر زمان و در هر برهه و در برهه ها به طور اجتماعی، به طور فردی افاضه فیض روشن با وجود جسمانی رسیدگی به مردم را داشتند. گاهی اخبار اینقدر زیاده که به قول علما به حد تواتر میرسه، یعنی اینقدر خبر نقل میشود که دیگه نمیشه گفت این ساختگیست. از جاهای مختلف، از مراحل مختلف، از مراکز مختلف. تو همین هفته گذشته یک جریانی بود، البته این در بیداری نیست، در خوابه، یک جریانی بود. جوانی از دوستان برای کار خیلی اقدام کرده بود با یه مبلغی پول. مبلغ پول خورد بود، نکامل. مبلغ خورد یعنی دقیقش رو عرض بکنم 10,500 تومان یک آقایی برای یک کار خیلی داده بود. قرار بود که وسیله ای با این پول خریده بشه. البته ایشون 10,000 تومان داده بود، قرار بود که بقیهش هم هرچی شد بپردازیم. اون وسیله به مبلغ 10,500 تومان خریداری شد، در حالتی که خود پول دهنده هنوز از خریداری شدن و از مبلغ اطلاع نداشت. شب قبل از اطلاعش همشیره اون فرد که در شهر دیگر زندگی میکنه به تهران میاد، میگوید که خواب دیدم، او از هیچی هم اطلاع نداشت، خواب دیدم امام عصر علیه السلام تشریف آوردن اتاق تو و یک کاری داشتن، قرار شد که اون کار را تو پولش رو بپردازی. گفتی چقدره؟ فرمودم 15,000 تومان. صحبت شد که 15,000 تومان برای اون مبلغ مناسبه، برای اون کار مناسبه یا مناسب نیست. قرار شد که ببری بپردازی. وقتی پرداخت شد 10,500 تومان تخفیف دادن و 4,500 تومان گرفتن. این وقتی نقل کرد خواب رو، گفت نمیدونم چیه، یعنی چی؟ گفتم چقدر تخفیف دادم؟ گفت 10,500 تومان. گفتم به خاطر اینه که اون ابزاری که قرار شده بود خریداری بشه برای اون کار خیر، دقیقاً 10,500 تومان خریداری شد و تو هم خبر نداشتی، او هم خبر نداشت. یعنی پولی که برای یک کار خیر داده شد به عنوان تخفیف، همون مبلغ در خواب با دیدن امام عصر علیه السلام در اتاق مخصوص اون شخص، که معمولاً اون شخص اون کارهایی که انجام میده، درسی داره، بحثی داره، کار خیلی انجام میده، ابزاری رو در اختیار کارهای خیر انجام میده، اونجاست. دقیقاً از مبلغ با خوردش که 10,500 تومان خبر دادن. این چیه؟ این عنایته، این لطفه، این بزرگواریست، این مال خوابه. اما در بیداری تجلیات، عنایات، بزرگواری ها الا ماشاءالله. مرحوم محدث نوری کتابی نوشته که در پایان جلد 53 بهار چاپ شد به نام جنت المأوا، در حالات کسانی که اهم از این که خودش دیده، دیگران براش نقل کردن، از کتب سابقه نقل کرده، در حدود 50 و چند داستان با سلسله سند قطعی، نه آبکی. من مقیدم آقایان، تشرفاتی که به آستان مقدس امام عصر علیه السلام میشه با مدرک از رو معمولا بخونم، برای اینکه در این مسائل اونور اینور زیاد میشه. خود حقیر برای مسائل خواب سندیت قطعی قائل نیست، اما رؤیای صادقه مؤمن جزئی از 70 جزء نبوت هست و اونقدر برای خود من خوابها و رؤیاهای صادقه در اطراف دوستان برام پیش اومده که قابل انکار نیست.